what we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند غذا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاه‌هاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که در قسمت قبلی درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچه را که ما به عنوان خلاقیت‌های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و ناماشنای فرانسوی، در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسانها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های ناماشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها استدلال می‌کنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راه‌هایی برای افزودن ارزش‌های مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعیه که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیرد. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه سازی واقعا قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ ها هستن. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دست‌اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقای میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسل‌های بعدی فراهم کنه. نیکولاس نگروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسان‌ها باشه و توانایی‌هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هاش پیشگویی می‌کنه که واقعاً حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس می‌پرسه که پیش‌بینید از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
Nicholas, what is your prediction?
Thank you. For asking.
In a sentence,
I'll tell you what my prediction is.
تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاقم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره. و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
واو، چه پیشبینی‌های جالبی. فکرشو بکنید مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول‌های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی‌های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی‌مورد است. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش‌ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم‌ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان‌ها درک می‌کنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسدایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نوح هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم‌های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش‌های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم‌هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه‌ای در بیاره، بله قطعاً این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعا هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده، و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
با این حال این فرضیه با اون چیزی که جان سرل فیلسوف آمریکایی درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
ببین دیفان، به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه‌ای مثل جان سرل که قبلن حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سرل نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد، و این کاملا درسته. ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات، و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک AI، و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک AI یا هوش مصنوعی که امروزه ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه. بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگرده به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه‌ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردن، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش بیشتر خلاقتر خواهد شد. یعنی اونجایی که شما ابزار کافی برای سرعت پخشیدن به یک اثر هنری رو داری، اون موقع باید به این فکر بکنی که چگونه این اثر باید خلاقتر و تأثیرگذارتر باشه. یعنی زمان شما، تلاش شما صرفاً صرف خلق یک اثر نمیشه، صرف تعریف یک اثر میشه، صرف خلاقیت در به وجود آوردن یک اثر میشه. خلاقیتی که شما حتی اونها رو در زبانهای برنامه نویسی و الگوریتمهای هوش مصنوعی باید لحاظ بکنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد. حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحثای هنری هم تغییر میکنه.
ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه و یک اثر هنری حاصل از تلاش ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد. ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای اینکه نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
دنیای ما به سرعت در حال تغییره. هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند. دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم و در اپیزود بعدی زندگی مصنوعی من به بررسی یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر در عصر هوش مصنوعی بپردازیم. اینکه آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد یا اینکه آینده شغل‌ها همچنان در دست ماست. بدرود.